من جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات و صلی الله جلسه گذشته دارم ایکو داره فکر کنم مثل این که داره وحی میشه همین الان. جلسه گذشته بحث افتراء رو مطرح کردیم و این جلسه هم همین معنا رو یه مقداری ادامه میدیم. این به چه جهتی است؟ به جهت این که در تبیین جامعه مکه در اون روز، چه جامعه مکهش و چه جامعه مدینهش که بالاخره محل ظهور اسلام بوده، پس از گذشت از معنای جاهلیت و چه و چه، در جامعه مکه گاهی اوقات در کتب تاریخی، گاهی اوقات که خب کثیراً هم اینجوری در کتب تاریخی اینجوری بیان میشه که جامعه مکه همراه با اوهامات و خرافات زیادی بوده. یعنی مسئله خرافات مطرح میشه تو این جامعه. اینم ادامه همون سلسله شاید معیوبی است که جاهلیت رو به معنای خاصی میگیرن، امی بودن این جماعت رو به معنای خاصی میگیرن و چون این جاهلیت و امی بودن و اینها به معنای خاصیه که ما دقیقا اون معنا رو رد کردیم تو این بحثا با خود استناد آیات، طبیعتا فکر میکنن خب این جامعه یک جامعه خرافه زده ای هم طبیعتا هست دیگه. یعنی اگر اینقدر اینا بدوی و بیابانی و به درد نخور و نفهم و مثلا این چیزا هستن، خب این چیزای علکی هم خب کم علالقاعده نباید توشون باشه دیگه. این حرفا قرآن این مطالب رو خرافات مطرح نمیکنه به این تعبیر از جانب اونها. اینها رو بحثای سفهی معنا میکنه و بحث افتراء. خب چه فرقی داره اینا با هم دیگه؟ خرافات ها مثلا شما کلن میتونه هیچ مبنا و معنای دینی نداشته باشه، هیچ جهت دینی هم نداشته، کلن یه چیده یه حرف و حدیثایی که شما در میارید که مثلا یه کلاغ مثلا از اینجا بپره مثلا یعنی که فلان، این یعنی از این چیزا، هیچ ارتباطی هم به دین نداره. خیلی وقتا اینجور بحثا این اوهام و اینا از همین دست میتونه باشه. معنای مصطلحش هم که هست تو ذهن ما همین چیز هاست که مثلا اهل خرافات، مثلا اهل مثلا یه چه میدونم کار عجیب غریب و اعتقادات عجیب غریبی که هیچ پای و مایه‌ای هم نداره مثلا این. ولی مثلا اگه یه نفر به شما مثلا بگه که نمیخوام این بگم این هستا، مثلا بگه که آقا مثلا استخاره اینجوریش خرافات، این میبینید که میزنه به همون ریشه دینی داستان. یعنی این خرافه فرق داره با یه خرافه دیگه اگه خرافه باشه. فرض بکنید کسی که بابت یه جایی رفتن، یه جایی نرفتن، یه کاری رو کردن، یه کاری نکردن، توجیهات دینی از این دست بیاره. می‌بینید که اینها میشه با مناشأ دینی. قرآن به هر جهت اون چیزی که این جامعه رو میزنه بر اساسش نه مجموعی از خرافاته، مجموعه، چون این جامعه، جامعه من گفتم به دلیل وجود سابقه مکه در این جامعه که اصلاً تاریخش با تاریخ انبیا گره خورده، اینجا با تاریخ حضرت ابراهیم گره خورده، طبیعتاً این جامعه یک جامعه دینی به تعبیر متداول و مرسوم، و اصلا ادبیاتش ادبیات دینی. اینا سردمدارن حجن، حج دست ایناست، نمیدونم حج، همون حج ابراهیمی هم دست ایناست، یعنی تمام این چیزایی که حج الان هست همون حج جاهلیته، و این جاهلیته که اونا در نیوردن که بعد پیامبر اینو تایید کنه، همون حج ابراهیمیه که مناسکه که حضرت ابراهیم یاد داده و تو این سرزمین مانده، مثلا وقوف در عرفات، بعد اومدن در مشعر، بعدش اومدن در منا، بعد از احرام خارج شده، همه اینا همین این بوده اصلا حج. لذا با همچین جامعه شما طرفید به هر جهت، و اینا فایده چنین بحث این است که آدم بدونه که ممکن است که یک جامعه در متد جامعه های دینی کاملا جاهلیت باشه اسمش، یعنی کاملا جامعه دینی باشه قیافش و کاراش هم دینیه ولی جامعه جاهلیت داره به تعبیر قرآن. مثلا لازم است که یه دور دیگه از اول بیان و بریزن به هم دیگه، همه قواعد رو میریزن به هم دیگه. صفه هم همینه. صفه در حقیقت به تعبیر قرآنیش یه موقع در تعابیر فقهی به کار میره، منظورش مثلا همین آدم سفیه که میگن، یا آدم های بیخردیه که واقعا پول نمیشه مثلا دستشون داد. یه موقع این تعبیره از بحث کار صفهی کردن که مثلا داریم که حالا تو صفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، شما مثلا به سفیه مثلا پول ندید دست سفیه، ولی گاهی اوقات سفیه و کار سفیهانه کردن اصلا معنای کار احمقانه کردن به این سبک نیست. شما آیه قرآن رو اگه ببینید، سوره مبارکه بقره آیه 130، بسم الله الرحمن الرحیم، شما بگید: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. این دقیقا دعای حضرت ابراهیم هست که مبعوث کن رسولی از جنس خودشون که یتلو علیهم آیاتک، آیات رو بر تو بخونن، آیات تو رو بر اونا بخوند، و یعلم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، تعلیم بده و تزکیه بکنه، نکه انت العزیز الحکیم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کیست که از آیین ابراهیمی، کل از آیین ابراهیم بخواد رو برگردون بشه من اینکه سفه نفسه، من اینکه خودشو واقعا به عبارتی خوش خر کنه، یعنی من اینکه خودش خوش خر بکنه، و یعنی چجوری میتونه از آینه ابراهیمی دست بکشه و رغب ان بشه، یعنی اجتناب کنه از اون روش. یعنی کی میتونه این حرفای دین رو قبول نکنه مگه اینکه یه جوری تونسته باشه با خودش کنار اومده باشه، و و تصفیه کرده باشه خودش رو. به عبارت یعنی همین معنی متداول خیلی اسلنگش، یعنی که خودش رو خر کرده باشه. خب این کار اگه با خودش بتونه بکنه، پس خودش بر بیاد تو این کارا، کما اینکه این هست دیگه تو باز در همون سوره مبارک مائده، در جریان حابیل و قابیل، اونجا همین معنا بود که باید مثلا یه کاری با خودش بکنه تا بتونه قبول بکنه که بیاد همچی کاری رو بکنه. اونجا سوره مبارک مائده رو اگر ببینید، سوره مبارکه مائده آیات، ببینید فطوعت، آیه 30 سوره مبارکه مائده، نه یه کسی بخواد یه کار اشتباه بکنه باید به خودش بقبولونه این کار اشتباه رو بکنه. به این کارا میگن صفحی به تعبیر خاص قرآنش، که فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. به جای اینکه بگه آقا اینو کشت، ما الان میگیم آقا فلانی مثلا قابیل حابیل رو کشت، به همین سرعت میگیم. قرآن اینو نمیگه، اینجوری نمیگه، میگه فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین، یعنی نفسش به طوع و رغبت انداخونو، یعنی بهش رغبتاند یه هم چیزی رو. فطوعت له نفسه و قتل اخیه، این قتل برادرش رو بهش به طوع انداخت و رغبتاند بهش این کارو، فقتله، اونم کش، فاصبح من الخاسرین، جز از خاسرین. این خیلی فرق داره. به این دست کارا میگن کار صفحی کردن به تعبیر دینیش، همون چیزی که کسی بخواد از آیین ابراهیم، کسی بخواد از دین فاصله بگیره، سفیه محسوب میشه. اون موقع ممکنه در یک بحث دوری برگردیم، ولا تو صفحه ها اموال کلتی جعل الله لکم قیامن رو ما یه جور دیگه هم معنی کنیم. یعنی اینی که میگن دست صفحه ها نسپرید، دست یعنی آدم های بیعقل نسپرید، به همین تعبیر عقل قرآنی. یعنی نظام اقتصادیتون رو دست آدم های بیعقل ندید. این تعبیر اون موقع میشه همون چیزی که طرف فکر میکنه عاقله. شما این آیات بقره رو ببینید، همین تیکه باز دوباره تیکه میخواد قیام بکنه، ولی سوره بقره 275، الذين ياكلون الربا، کسایی که ربا میخورن، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، کسایی که ربا میخورند اینا لا يقون، قیام نمیکنن، یعنی میخواد قیام بکنه، یعنی یک اقتصادی رو مثلا بر مبنای اقتصاد ربوی درست کرده، میخواد قیام بکنه. حالا این مثل یک آدمی در حقیقت قیام میکنه، قیام نمیکنه، مگه اینجوری؟ مگه اینکه با حالت تلو تلو؟ الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگه اینکه دقیقا شیطان او رو با تماس خودش گرفته اینو، و این یه حالت اختلال روانی پیدا کرده. یعنی قیامش اون وقتی که صفیح باشه به جهت دینی، وقتی که تو نظام اقتصادی هم وارد بشه، سفیهانه برخورد میکنه. آن میشه اینجوری، یعنی یه اقتصادی درست میشه با تلو تلو خوردن، اینجوری میشه اقتصاده. وقتی میگن ولا تو صفحا اموالکم اللتی جعل الله لکم قیامن، چرا ذاله که انما قالو انما البیع مثل الربا، بادنی که حرفش اینی که بیع مثل رباست، فرق میکنه. اینم یه جور تجارت، اونم یه جور تجارته. و حل الله البیع و حرم الربا، و حالا که خدا اینو حلال کرده اونو حرام کرده، یعنی یه مصلحت و مفاسد واقعیه داره اینا، یعنی یک مفاسد واقعیه ایجاد میکنه کسی اقتصادی که بر مبنای ربا باشه. اینه که میگن ولا تو صفاها اموالکم اللاتی جعل الله لکم قیاما. نه تو اینه، شما تو بحث مشورت هم مثلا میبینید تو روایات همینجوریه. مثلا در روایات ما نیا بکنید میگن شما میخواید مشورت بکنید، یکی از خصوصیات مستشار باید این باشه که این محل مشورت و مورد مشورت از خصوصیات باید این باشه که الذین یخشون ربهم باید باشه، باید خدا بترسه. این چیزی که داره به عنوان مشورت میگه باید واقعا تو فضای دینی حرف بزنه. طرف میره، ما الان گاهی اوقات میشنویم میان تعریف میکنن برای اون، مثلا رفته یه مشورتی گرفته از یه روانشناسی، مشورت گرفته یه چیزایی گفته حرام بیان شرعیه این چیزایی که این گفته، یعنی بی برو برگرد این حرامه، به اون مشورت مثلا بهش مثلا گفته دیگه. چرا وقتی میگن با کسی مشورت بکنی که الذین یخشون ربهم، بالاخره تو همین فضا حرف میزنی، یعنی خدا ترس باشه، از خدا بترسه وقتی داری مشورت رو میده، تو همین قالب های دینی مشورت رو بده. به هر جهت سفیه میبینید در تعبیر دین تو همین معنا به کار میره، تعابیر دینی سفیه. لذا حرف بنده این بود تو این جلسات از اول که شروع شد تا همین یه جلسه اخیر که جلسش بخواد ادامه پیدا بکنه، بحثی که شما دارید مکه همراه با خرافات نی، مجموعه اوهام و خرافات، مثلا به تعبیری که امروزی مثلا شما میگید بهش خرافه، مثلا یه کلاقی اگه نمیدونم چی بشه چی میشه نمیدونم، اگه مثلا از این چیزا، اون چیزایی که هست تو زمینه‌های دینی هست و این میبینید که تو مکه به شدت روش پافشاری شده در آیاتی که مکی هم هست، تو سوره انعام، تو سوره اعراف، این سوره که کاملا سوره مکی هن. رو بحث افتراء مثلا خیلی کار، افتراء علی الله، همون چیزی که حالا جلسه قبل گفتم، یه اون کار شیطان که شما بیاد مسیری رو احداث بکنه به نام خود دین، یعنی مسیری احداث بشه به نام خود دین، به این میگن افتراء زدن. و این هم کار شیطانه، یعنی شیطان تو این زمینه با یک تزییناتی میبینید یه کاری میکنه، یک جریانی درست میکنه که این جریان شما به نام دین میپندارید، یعنی خیلی دین مشتبه میشه، انقدر شهره ولی دینیه، یعنی ادبیات ادبیات دینیه، یعنی مکه هم از همین ادبیات دینی استفاده میکرده تو همه این کارهایی که میکرده، یعنی همه این کار بی خودی که میکرده، حتی خود شرکش. یعنی شما تو قرآن که نگاه میکنید، حالا بهتون نشون میدم، تو قرآن نگاه میکنید خود شرکش توجیه دینی داره، کما اینکه ممکنه ما امروزه دقیقا به شرک های مبتلا شده باشیم واقعا با توجیهات دینی بی تعارف، یعنی ممکنه به گونه های از شرک بعضی از ما مواجه شده، نه اینی که وهابی ها میگن مثلا یه مهر کسی بذاره نمیدونم فلان، که خیلی قسمت لوس قضیه است که حالا مهر بذاره مثلا مشرکی یا فلان اینجا. البته گاهی اوقات هست که مجموعه دلایل انباشتی هست کنار هم دیگه، ممکنه واقعا به جایی کلا ختم کنه، یعنی لزومی نداره تک تک ادله رد بشه، گاهی اوقات مجموعه دلایلی وجود داره، هر کدومش تک تک دلیل نیست، ولی در کنار هم اصطلاح میگن دلایل انباشتیه. مثلا یه نفر به شما بگه آقا بابات مرده، بگه کجا میگی؟ یه در خونتون سیاه زده بودن، یه شاید ایام فاطمی هست، بعدش بگه که خورما هم گذاشتن دم درتون، خب دلیل نیست، مثلا شاید خب ملت خورما بدن، بعد بگه عکس بابات هم زدن، بعد بگه که خب دلیل نیست، شاید مثلا میخوام بابام مشهور بشه مثلا، یعنی هیچ کدوم دلیل نیست که مثلا نه، ولی روهم یعنی بابات مرده. خب این بهش میگن، به اینا میگن دلیل انباشتی. خب این به این میگن دلایل انباشتی. گاهی اوقات ممکنه شما تک تک بعضیا رو حیرت بکنی، ولی دلایل انباشتی رو ممکنه آدم میگن خب این کارم میکنید، اون کارم میکنید، شما مثلا قمم میزنید، نه فلان جورم میکنید، اینجورم میکنید، روهم رفته، یهو آدم احساس بکنه نه ممکنه مسیر به جای دیگه ای رفته. و یه فقه اکبری میخواد که ورود تو این صحنه ها پیدا کنه. الان کسی میتونه بگه تبلت چیز بدیه، حرامه؟ مثلا همچین حرفای میشه زد؟ میگه آقا تبلت مثلا حرامه، میبینی اصلا معنی نداره شما بتونی از این حرف رو، فقه اصلا اجازه همچین حرفی رو نمیده. ولی شما تو یک سیری شما نگاه بکن، الان شما نگاه کنید، یه موقع یه کرسی داشتید ملت دورش جمع میشدن، خانواده، بعدن رواش رواش رو بحث تصویرگری که ممکن بود اگه تکنولوژی به دست و تمدن به دست مسائل تمدنی اسلام میافتاد، چیزی به نام یه رسانه به نام تلویزیون معلوم نبود توش در بیاد. بعد شما میبینید یه نامحرم توی خانه میاد و همه با گارد باز، یعنی یه نامحرمی وارد صحنه میشه تو خانواده، میبینید که میشن 4 نفر روی این تلویزیون. خب یعنی میبینید که انگار داره مسئله همون چیزی که تهش میخوان برسن به اون نقطه ایندیویژوالیزم، یعنی اون کاملا فردگرایی که میخوان طرف رو برن در فردانیت خودش، چون که تو جمع باشه نمیشه لهش کرد، ولی اگه فرد باشه میشه لهش کرد. ما اینو داریم، کسی که اگه فرد باشه کاملا قابل له شدنه. خب یعنی میشه اینو لهش. خب چجوری باید ببریم طرف فردانیت؟ میبینید که این، میبینید که جریان تلویزیون، یعنی یک نامحرمی وارد خانه میشه و همش داره صحبت میکنه با شما، یعنی شما کاملا پای منبر یه نامحرم نشستی تو خانواده، بعد میبینی همه اینوری شدن، به جای اینکه داشتن هم دیگر نگاه میکنن همه اینجور. خب به همین بسنده میشه، نه میره لپتاپ، میره تبلت، میره چیزی که هر چی خصوصی تر، میره موبایل، میبینی اینا جزء یک سلسله ایست که در حقیقت داره طرف رو به شدت فرد میکنه. این اون موقع نقطه نهاییش، نقطه های نهایی نشانه رفتش، میبینی که واقعا متفاوته با اون چیزی که اسلام میخواد، که همه با هم دیگه یک جور اتصال میخواد، برای یک جور معاشرت، یک جور فلان اینا. مثلا میبینی چرا اینقدر یه پاتوقی رو کلا به نام مسجد درست کرده و هی گفته عقیم و وجوهکم عند کل مسجد، هی بریزید تو مسجد، نه اینکه کانال تلویزیون بزنید رو شبکه قرآن سخنرانی گوش بدید، بیایید تو مسجد و زینت هاتون هم این طرفی بیارید. یعنی میخواد به زینت هم جهت بده که زینت اینجوری نشه که طرف یه بوفه مثلا از این ور تا اون ور داره همه کریستالاشو گذاشته توش، یعنی مثلا این زینت سازگار با محیط، یعنی به سمت مسجد نید، میگه خذو زینتکم عند کل مسجد موقع. یعنی حتی زینت رو به سمت مسجد پاتوق داره درست میکنه، پاتوقهایی که نه فرد بلکه جمع توش شکل میگیره، بعد نماز جماعت داره. میبینید این نقطه با اون نقطه کلا فرق داره، یعنی شما جهتی دارید میرید که به همون ایندیویدوالیسم و فردگرایی مزخرفی که این غربیا درست کردن میرسه، جهت دین و جهت قرآن به سمت مسجد حرکت میکنه موقع. یعنی میره به سمت معاشرت، میره معاشران، جمعیت معاشران، طبیعتا زینتی که متناسب با این جمعیت معاشران هست و تو مسجده. بعد اتفاقا همین جاست که میگه، ببینید شما به تو آیه آدم بگه، گاهی اوقات آدم نمیدونه این آیه کجای قرآنه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. این آیه کجاست که این آیه که داره ازش سوء استفاده میشه، اینی که میگه آقا این چه وضع خونه ای، مثلا از این گوش تا اون گوش کریستال چیدی، اینا برای چی هم چیکاری؟ میگه قل من حرم زینت الله التي اخرج له، این مال همین خذو زینت کننده کلا است. این آیه بعد همینه، این آیه بعد اینه، این آیه است، یعنی زینتی که به سمت مسجده و زینتی که طرف رو به مسجد میکشونه و زینتی است که در مسجده، زینتی متناسب با مسجده. همینجا هم هست، باز دوباره این آیه کجا قرآنه؟ کل وشرب ولا تصرف ان الله لا يحب المسرفين، هم تو همین آیه است، همین آیاته. اینی که میگه بخور مثلا فلان، فقط اسراف نکن، اینا بس، این بخور نیست، باز به سمت مسجد. یعنی نقطه ای که میخوام اینو عرض بکنم که گاهی اوقات ماها نمیتونیم، فقه فعلی ما چنین اجازه رو به ما نمیده که بیایم دست بزنیم بگیم آقا این الان ممنوعه، اون نمیدونم چی شبکه‌ای به نام شبکه بازار رو اصلا تحمل میکنه دین یا نه؟ اصلا کلن یه همچین فقه ما چنین اجازه ای رو فعلا نمیده. یه فقه اکبری لازم داره که اینها رو بیاد به صورت انباشتی و جهتگیری شده، یعنی بگه این به کدوم جهت داره حرکت میکنه، یعنی به عبارتی از المانهای فقهی خط رسم کنه و بگه ببینید این جهتش اینه. الان به قول مهندسی میگفتن رگرسیون خط بکنه، یادتون باشه از مهندسی، یعنی از خطوط از نقاط بتونه یه رگرسیون رو بگیره، یه خطی رسم کنه بگه این جهتش به اون سمته و این درست نیست، این جهتش جهت درستی نیست، به سمت درستی نمیره. این مطلب اینا چیزاییست که نه فقه امروز ما اجازه میده، یعنی اصلا کار نشده. اینی که آقا هم انقدر اصرار میکنه فقه های نظام ساز خاطر همین چیزه، خاطر همین مسائله که باید نظام تربیتی در بیاد، نظام اقتصادی در بیاد که یه شکلی باشه که آدم این شکل رو قضاوت بکنه راجبش، و یا نه این کار رو این نقطه و اون نقطه و اینا اون جواب لازم نمیده. باید جهتگیری ها رو ما در بیاریم و جهتگیری ها رو قرآن میخوام عرض بکنم. گاهی اوقات چرا رفتم توی مذهب برگردم، میخوام عرض بکنم گاهی اوقات شرک با توجیهات دینی، شرک توی جوامع دینی با توجیهات دینی، و اونم شما نگاه نکنید بگید این نکته و اون نکته و اون ممکنه اصلا یه جوری بشه تناسبش به هم بریزه. من گفتم کاریکاتور کشیدن همینه، تو کاریکاتور چیزی نیست که اجزا رو نداره، اجزا رو داره، غیر متناسب داره، اجزاء غیر متناسب داره. یعنی شما میبینید که مثلا مسئله توسل و شفاعت در آنچه که در مقام تحقق داره اتفاق میفته در مقابل مناجات اصلا یه کوهیه در مقابل کاهی، یعنی طرف اصلا تو بحث قرآن خوندن مناجات که اونس آدم ها به مفاتیح خیلی بیشتر از اونسشون به مثلا قرآن. خب این اون جهاتیست که آدم نمیبینه تو خود دین، یعنی دین اونس طرف باید به خود همین کتاب آسمانی به شدت بیشتر باشه، یعنی واقعا او با قرآن باید مأنوس باشه. میبینید این اون همون جهت هاست که میبینید تصاویر رو عوض میکنه، تصاویر یه مقدار کاریکاتوری میکنه. این بحث نیست که آقا این زیارت رو خوندن اشکال داره، معلومه اشکال نداره، ولی در مجموع تصویری که شما دارید میسازید یک افترایی داره ایجاد میشه و به نام دین هم داره ختم میشه، به نام خود خدا. یعنی اینو اصلا خود خدا هم همجوری میپسنده اینکه اینجوری باشه انگار. و حتی با همین توجیهاتی که اون موقع میکردن، اگر خدا نمیخواست که ما هم چیکار نمیکردیم، مایی که تو این جامعه دینی داریم حرکت میکنیم و فلان و فلان، خدا میخواد که ما هم چیکار میکنیم. ببینید بازم یعنی توجیه شرک با توجیهات دینی. خب ببینید چقدر جامعه میتونه جامعه دینی باشه با همین افتراض پیش بره. مثلا تو قرآن فراوان از این آیات داریم که ما اگر خدا نمیخواست که ما اینو تحریم نمیکردیم، ما اینو تحریم کردیم و ممنوع کردیم و گرفته این حرف، اینا دارم خلاصه پیش پیش میگم اینا، بعد میریم تو آیات تونتون میخونیم. و اگر گرفته، و چرا گرفته پس این حرف ما، یه حرف دین چرا گرفته؟ خدا میبینید همین زمینا رو میگه وللبسنا علیهم ما یلبسون، یعنی اگه شما پاتون از حجت ها بذارید بیرون، منم للبسنا علیهم ما یلبسون، اون چیزایی که اونها بر خودشون مشتبه میکنن منم برشون مشتبه میکنم، یعنی فضا رو قرقاتی میکنم خودم. یعنی شما این حجت های بیان، من گذاشتم همین حجت های بیان رو برید، اگه این حجت های بیان رو رفتید اگه یلبسون بشه منم لبسنا، یعنی اگه شما قرقاتی بکنید منم قرقاتیش میکنم مثلا بشه، یه جوری میکنم امر بر خودتونم مشتبه بشه دیگه. یعنی این نکته مهمه به لحاظ اعتقادی و معرفتی که خدا هم چی کاری میکنه به حرجت با بشر که پاشو از حجت ها میذاره کنار و امر هم بر خودش هم مشتبه، بعد میگه خب چرا این کار گرفته پس؟ پس چرا این کار شده؟ پس چرا این دعوت دینی گرفته؟ پس چرا این میشه همون چیزی که سنتیه که خدا باب زاغ و عزاغ الله همینجوری میبینی قضیه رو پیچیده تر هم میکنن، یعنی کار پیچیده تر هم میشه. اینا رو آدم باید دقت بکنه. حالا ببینید، پس اصل ادعا همین است که ادعا بر این معناست که این جامعه جامعه دینی است و در این جامعه دینی ادبیات دینی، حتی شرکش و توجیهات شرکش هم با ادبیات دینی. این هست، نه اوهام و خرافات در جامعه. حالا ممکنه دو تا چیزم مثلا باشه، نمیدونم کلاغ اگر نمیدونم بپره یعنی که نرو بیرو مثلا. خب اینا اونی نیست که خدا بخواد باش معارضه کنه و مبارزه بکنه و وحی براش بیاره و بگه حالا مثلا از کجا میگی و مثلا اینا رو. اینا اون نیست که بخواد باش وارد بحث بشه. شما بیارید سوره مبارکه نساء، آیه 46 نساء، صفحه 86. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. از این یهودیان کسایین که کلام رو از موضعش خارج میکنن. این هنر رسانه یا کلام هست در موضع نیست. این هنر رسانه هنر یهودیان هست. این هنر تو قرآن در چند جا به یهودیان نسبت داده. یحرفون الکلم عن مواضعه، از موضع کلام رو خارج میکنن. و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لین به السنته و طعنن فی الدین. و میگوین که ما شنیدیم و اسیان کردیم. سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع، یعنی بشنو که خلاص نشنوی. و راعنا منتها لین به السنته و طعنن فی الدین. حالا یا کل اینا رو لین به السنته یا این راعنا رو لین به السنته، حداقل که اینا با زبونشون میچرخوندن، یعنی میگفتن راعنا راعنا، یعنی ما رو خرمون کن مثلا. خب که گفتن به اون طعنه بدین. این راعنا از رعونت میاد، معنی حماقته، یعنی بودن که مثلا یه چیز بگو ما خرمون کنم، مثلا احمقمون کنم، مثلا اینجوری. این راعنا، مردم مسلمان میگفتن راعنا، یعنی ما رو مراقب باش به پیغمبر. اینا هم میگفتن راعنا، مثلا میپیچونن تو دهنشون میشد راعنا. راعنا یعنی ما رو احمق کن، یعنی این چیزایی که تو داری میگی آیات الهی باعث حماقت بیشتر. که بعدن به مسلمان گفتن که لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، میگفتن دیگه راعنا نگید، بگید انظرنا، چون اینا دارن بازی در میارن سر اینا، یعنی آتو دست اینا ندید. اینا مهمه که آدم آتو دست کسی نده. لین به السنته و طعنن فتنه ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیر الله و عقبم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. خلاصه یهودی ها اینجوری بودن. بعد یا ایها الذین اوتوا الکتاب، خب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. یه کتابی در حقیقت ایمان بیارید به کتابی نزلنا، ما نازل کردیم که مصدقا لما معكم، با این چیزایی که با شما هست، یعنی این تورات و انجیل، اینا رو تصدیق میکنن. من قبل ان نطمس وجودهن، قبل از اینکه محو بکنیم یه وجوهی رو، یعنی چهرهاتون محو بشه یه چیزی دیگه در بیاید از آب. خب که میگه کما لعنا اصحاب السبت، کما اینکه ما اصحاب السبت رو لعن کردیم و به لعن ما اینها چی شدن؟ بوزینه شدن. نطمس وجوهن فنردها علی ادبارها، که موقع رد بکنیم اونا رو به ادبارشون و به پشت برگردونیم اونا رو، یعنی یا به اون کفر و چیز برگردونیم یا به اون حقیقت خودش برگردونیم که در پس صحنه هست. حالا این خود این اصحاب السبت اتفاقا نکتش اینه که کاملا اینها کسایی بودن که ادبیات دینی داشتن تو یهودیا، اینا همونن یعنی که کلا شرعی معروف اصحاب السبت مال همین ایناست دیگه، که آرزم که همون تو سوره اعراف داره که وقتی که روز شنبه بود اینها قرار بود ماهی نگیرن، ماهی میاد یوم سبتم شرعن، ماهی ها میومدن حموم آفتاب میگرفتن، حالا اینا قرار بود نگیرن میومدن رو آب، و یوم لا یسبتون لا تعتی، روزای غیر شنبه مثلا نمیومدن. بعد اینا گفتن خب با ما گفتن نگیرید اینا رو، ما نمیگیریم، چیکار میکنیم؟ میایم اینا رو روزای شنبه محصور میکنیم یه شنبه میگیریم تو برکه، اینا رو محصور میکردن فلان، اینا یه شنبه میگیرن. همین اینو ببینید که با یه توجیه شرعی دینی با همین ادبیات اینا رو تبدیل میکنه به بوزینه دیگه. کون و قردتن خاصه این مال همین هاست دیگه، که به بوزینه های تبدیل میشه، که البته خود تبدیل به بوزینه به اصلا چیزی داره که به معنی تناسخی که اونها میگن نیست، اصلا اون معنی خودش دیگه، انسان نیست به شکل بوزینه، نه اینکه انسان بوزینه میشه میشود، انسانیست به صورت بوزینه، چون که شکل جز اعراضه، جز کیفیاته، این شکل میتونه عوض بشه، شما شکلتون میتونه از جوانی تا پیری شکلتون عوض میشه، بچگی تا شکلتون شکلتون میتونه عوض بشه، روحتون روح انسانی در شکل بوزینه، این با اون تناسخی که اونا میگن یکی نیستن، یعنی طرف میشود بوزینه، چون این کسی که بوزینه ای که بوزینه است که عذاب نیست که، خوش میبینه تو آینه عذاب نمیکشه که، مثلا من چرا اینجوری هم، خب من بوزینم دیگه، احتمالا به خودش همینو میگه. این و کان امر الله مفعولا، بعدش تو همین این هست که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد ان یشرک به، این که بهش شرک، یعنی شرک مال همین فضای، اصلا شرک مال فضای دینیه، فضای غیر دینی اصلا شرک نداره توش، شرک یعنی کسی که خدا رو قبول داره. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگه شرک نداشته باشه غیر این خدا میشه، و من یشرک بالله، دقت کنین عبارتو، فقد افترا اثما عظیما، یعنی اگه کسی شرک داشته باشه یک گناه بزرگی افتراء زده به خدا، یعنی گناه بزرگ، که باز دوباره میاد سراغ همین یهودی ها، یعنی همین یهودی های مشرک به عبارتی، یعنی بحث همینه، یهودی مشرک. الم تر الالذین یزکون انفسهم، نمیبینی کسایی که تزکیه میکنن خودشون، بله الله یزکی من یشا ولا یظلمون فتیلا، انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفا بهی اثمن مبینا، ببین چجوری چگونه اینها بر خدا دارن دروغ میبندند. جامعه یعنی یهودی ما داریم به تعبیر قرآن یهودی مشرک، جامعه مکه هم همین جامعه مشرکه، جامعه مشرک یعنی جامعه ای که کاراش رو با افتراء علی الله پیش میبره، یعنی با ادبیات دینی به نام خدا، تو این جامعه شما درگیرید. سوره مبارکه انعام رو بیارید آیه 112، در آیه 112 از آیه 108 ببینیم. بحث اینی که شیطان چنین چیزهایی رو درست میکنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. دقیقا سب نکنید کسایی رو که الذين يدعون من دون الله، اون کسایی که غیر خدا رو میخونن، اون خود اون کسا رو سب نکنید، نه بوتها رو سب نکنید، اصلا خودشون هم سب نکنید. یعنی الذین یدعون من دون الله، اون موقع فیسب الله عدوان بغیر، اون برمیاده شما رو سب نمیکنه، برمیاده خدا شما رو سب میکنه به غیر علمن. کدالک زینا، ببینید این چنین است که، یعنی وقتی که کاملا سب میکنه، روی سب کردنی که شما سب میکنی، که از داره که زین و لکل امت عمله هم، یعنی ما تزیین میدیم برای هر امتی عملشون رو تزیین میدیم. بعد میبینی که تو فکر میکنی یه کار دینی داری میکنی که داری سب میکنی الذین یدعون من دون الله رو، و اون موقع ولی زین و لکل امت عمله هم، داره یه عمل تزیین شده است که بعدن میاد پایین اینو یک توضیحی میده. یه عمل تزیین شده، تزیین شده توسط خود شیطان، که تو فکر میکنی که اگه این کار رو بکنی، این کار کاریست که اتفاقا مورد نظر خداست و خدا میپسنده، و اونی هم که اومده مثلا به غیر علم سب کرده، اونم که خب میره جهنم و خلاصه کار بسیار بدی کرده، اونم که سب کرده. در صورتی که ببینید این تزیین، در صورتی که تو باعث شدی که تو یه کاری کردی که اون یه کاری بکنه، تو اثقال خودت و اثقال اونو باید بکشی با هم دیگه. ولا تحملن اثقالهم و اثقال ما اثقالهم، تو زمینه یک خطایی رو برای یه نفر فراهم میکنی که اون بری یه کاری انجام میده که باید بار گناه اونم به دوشت بکشی. حالا یعنی حالا یه میشه ادبیات دینی این، یعنی یه کاری، حالا میام کجاش همین بحث ادبیات دینیه، میاد حالا خود آیه معلوم بعد میاد توضیح میده پایینش. ببینید شما سب میکنید الذین یدعون من دون الله رو، گفتن نکنید، چون که برمیاد خدای شما رو سب میکنه، شما سب میکنید، کلی هم احتمالاً برای خودتون نوشابه وا کردید از این که مثلا من اونیم که اینقدر جرأت دارم که این کار رو بکنم، بعد اون هم همین کار رو میکنه، به خدای شما توهین میکنه و سب میکنه، بعدش خدا میگه کذالک زینا لکل امت عملها. ببینید اینجوری تعظیم میدیم، چجوری؟ چجوریش که نگفته که، چجوری تعظیم میدیم؟ یعنی طرف معلومه که این تعظیمش تو اون بخشی که طرف احتمالاً خیلی کیف کردی که این کارو کرده، به نام دینم هم چی کاری رم کرده، کلی هم لذت برده و احتمالاً توقع یه شفاعتی هم مثلا داره الان، از کلاً حال داره میکنه از این کاری که کرده. بعدش خدا میگه ببین چجوری تعظیم میدین، چجوری اصلا طرفو خرابش میکنیم، یا نمیفهمه که از کجا داره میخوره، فکر میکنه کارو خوبی هم داره میکنه. ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، مرجعش و بازگشتش و محل بازگشتش سمت خداست، ينبئهم بما كانوا يعملون، به اون چیزی که عمل میکردن خدا به خبر میده بهشون. و اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آیه ليؤمنن بها، اقسموا بالله، با سخت ترین قسم ها هم قسم میخورن، لئن جاءتهم آیتون، اگر معجزه ای براشون بیاد، لیؤمنون نبها، ایمان میارن، حتما ایمان میارن. قل انما الآیات عند الله وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، و نقلب افئدتهم و ابصار، نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره، ما دلهای اینها و چشمهای اینها رو برگردوندیم، اینها رو اصلا این کاسهش وارونه است. خب کاسه این وارونه است، چیزی توش جا نمیگیره. نقل با افعدتم و ابصارم کما لم یؤمنو به اول، همونجوری که اولش ایمان نیاورد الانش هم ایمان نمیاره، آیات الهی هم ببینه بازم ایمان نمیاره. این کاسهش وارون است. و نظرهم فی طغیانهم یعملون، ولش کردیم نظرهم، همینجوری رهاش کردیم، فی طغیانهم یعملون، که در طغیان خودشون همینجوری در حقیقت سر حالت سرگشتگی و اینا تو طغیانه. این ما این کارو کردیم باشون، همونایی که چیه زین نعملان ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمه الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا یعملون. اگه ما ملائکه رو بیاریم، موتا رو در حقیقت موتا با اونا صحبت، اموات با اونا صحبت بکنن، حشرنا علیهم کل شیء قبلا، همه اینا گروه گروه در برابرش محشور بکنیم در پیش این، ما کانون لیومن، ما کانون لیومن، اصلا ایمان بیار نیستن، نه اینکه ایمان نمیارن، اصلا ایمان بیار نیستن اینا. الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون و کذالک. خب و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، این چنین است که یک سری در حقیقت چیز دارن، انبیا دشمن دارن، دشمنانشون اتفاقا همین جنسن. این جنسه که بعدن تبدیل به نفاق میشه رفته رفته، یعنی این جامعه است که با این جنس اتفاقا میبینید که تو خود مکه اواخر مکه تبدیل به در حقیقت نفاق میشه همین این حالت، چون که بالاخره با افتراء پیش میره، با ادبیات دینی پیش میره اینا. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. اینها وحی میکنن و با اشاراتی با هم دیگه، این شیاطین الانس والجن با هم دیگه اشاراتی دارن، بعضهم الى بعض، اینا چه چیز را زخرف القول غرورن، اینا از سر غرور این صحبتای به ظواهر بسیار آراسته اینا رو به هم دیگه میگن. این همون زینا لکلم، یعنی چیا رو به هم دیگه میگن؟ صحبتای با ظواهر کاملا آراسته و میگن حرف مزخرفه، یعنی همینه دیگه، یعنی طلا اندوده، طلا نیست ولی طلا اندود هست. این میشه کار ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر خدا میخواست انجام نمیدادن. فذرهم و ما یفترون، اونها رو رهاشون بکن با همون چیزی که در حقیقت افتراء میزنن به خدا. اینا معلومه که اینا باز دوره در همین فضا افتراءن که زخرف القول تحویل میدن، یعنی حرفای طلا اندود و به ظاهر آراسته با یاد به هم دیگه وحی میکنن و اشارات میکنن به هم دیگه. ولتسقى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره ولیرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون. اینم همون سیر ترتیبیه که افئده الذین لا یؤمنون بالآخره، این دلهای اونایی کسایی که ایمان به آخرت ندارن، لتسقى الیه، اینا گوش فرا بدهد، به تعبیر فارسی مثلا، یعنی مثلا گوش جان بسپرد، مثلا همچی چیزی. لتسقى الیه افئده الذین، کسایی که الذین لا یؤمنون بالآخره، به این حرفا اینا گوش فرا میده، گوش جان میسپرد. بعدش هم وقتی که اینجوری میشه گوش جان سپرد، لیرضوها، بعدش هم راضی میشه، همینا رو میپسنده و متمایل میشه به همینا. ولی اقترفون ما هم مقترفون، قرار اون عمل زشتی هم که انجام بده ما انجام میده، یعنی اولش گوش میسپاره، بعدش میپسنده حرف رو، بعد از اینی که پسندیده حرف رو بعدش میره مرتکب میشه همین حرف رو. یعنی این میشه همون کاری که شیاطین الانس والجن همین کارا رو چیه میکنن. بعدش هم داره فغیر الله ابتغی حکیم و هو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. خب اینم پس این تدارک یه همچین فضایی بوده. حالا تو این فضا که هستیم ما چیزی اگر میبینید به نام مثلا فرض کنید خرافات مطرح میشه دیگه تو این فضا ما مطرح میکنیم، یعنی خرافه مطرح نمیکنیم، اینا هم ادبیات دینی اینها مطرح میکنیم. اگه مثلا میگن این نباشه اون اینجوری اون فلان تو قضاها فلان جور تو فرض فرمایید که شؤون و پستای اجتماعی فلان، اینها چیزایی است که تو همین این راستانه تو فضای افتراء علی الله مطرح میشه. آیون با یک ذکر یک صلواتی یک مقدار تا جایی که جادار تشریف بیارن جلو که مزاحم خانم هم نشید. سوره مبارکه توبه رو بیارید. آیه 16. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. آیا گمان میکنید که شما رو دقیقاً رها بشوید همجوری ولتون کنن و هنوز لما يعلم الله الذين جاهدوا، هنوز مشخص نشده باشه مجاهدین از شما، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله، کسایی که اتخاذ نمی کنن از غیر خدا و رسول و مؤمنین ولیجه، اینو همراز، یعنی هنوز اینا مشخص نمی فهمی کنی رها میکنه خدا تو این حالت. اصلا خدا شأنش اینه که لیمیزه الله الخبیث من الطیب، خدا میبره تا خبیث و طیب را از هم جدا بکنه. این جزو دقیقت سنن الهی است، اصلا جزو سنن الهی این است که نه اینکه تو اون دنیا لو بده، تو این دنیا خدا لو میده، که اینو حالا بعدن عرض میکنه. این سنت لو دادن خداست، لیمیز الله الخبیث منت، اینی که خدا ول میکنه اینجوری فکر میکنی، تا اینی که کسایی که ولیجه و همراز، کسایی که میرن خلاصه باهاشون پچ پچ میکنن اینا رو خلص پیدا نکنه ول میکنه خدا. والله خبیر ما تعملون. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین. اگه بحث مسجد خدا وکیلی در قرآن بحثش بشود، اصلا دیگه یعنی درست جایگاه مسجد و قبله تبیین بشه، یه چیزای دیگه در میاد اصلا از دین، مثلا از دین، از فرهنگ، از نمیدونم همه از کل کارهای فرهنگی، همه اینا یه مدل دیگه میشه. ما کان للمشرکین یعمرو مساجد الله، که این حق ندارن مشرکین اصلا حتی ورود بکنن در تعمیر مساجد الله، که حتی بسازن یه مسجدی رو، مثلا حتی بازسازی کنن یه مسجدی رو. ولی وقتی که مسجد الحرام رو ایتالیایی ها میسازن، مسجد نبی رو ایتالیایی ها میسازن، خب اون با همین وهابی هم سازگاره دیگه. حق حتی ساختنشو ندارن. بعد با یک ظرافتی مشخص میشه اگه کسی تعمیر مساجد الله کنه، رفته رفته کار فرهنگی هم میکنه. یعنی ما اون موقعی که این آیات توبه رو توضیح میدادیم بس شد تو عمران مسجد، یعنی و فضای آبادانی مسجد، مسئله فرهنگیش هم هست، مسئله آبادانی مسجد، فقط خود ظواهرش نیست، خود مسئله فرهنگیش هست، برای همین میبینید که میگن کی حق داره مسجد بسازه، ویژگی رو میگن که ویژگی به کار فرهنگی شبیه هست. ما کان للمشرکین یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا در حالتی که شاهدن بر گواهی میدن که کافرن فلان، اینا اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون، اینا حبطت اعمالهم فی النار، انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات ولم یخش الا الله. کسی فقط حق داره مسجد بسازه و یعمر مساجد الله، کسایی که آمنه بالله و الیوم الاخر اینا و اقام الصلاة و اقامه نماز بکنن، ایتاء زکات بکنن و هیچ نترسن مگر از خدا. این آیه شما رو یاد کدوم آیه میندازه؟ الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. او کسایی که تبلیغ رسالات الله میکنن اینا از فقط باید از خدا بترسن، هیچ کی دیگه نماد بترسن، چون در تبلیغ رسالات الله آدم دست میزنه خیلی وقت به توجیه تفسیراتی که بخواد حکم رو عوض بکنه، بخواد چی بکنه که به مزاق شنوندگان محترم خوش بیاد، بگن آقا این جزء احکام الله، بگن حالا بوده مثلا یه جوری که انگار اگرم حکمه مثلا اینجوریه که حکمه دیگه چیکار بکنه، حکمه مثلا انگار حکم بی حکمته انگار. بعضیا حکم رو تازه قبول میکنن، یه جوری قبول میکنن حکم رو که نه مثلا بلخواه هست دیگه تعبدی باید قبول کنی، مثلا فلان مطلب جز احکام الله هست، هست دیگه هست. حکم دیگه حکم خدا، اون حکم خدا هست، یعنی این که انگار مثلا حکم بی حکمته، ولی خب چیکار بکنه خدا گفته دیگه، حالا مثلا انگار شما ببخش مثلا در این حد. اینا فعلا خنده داره، ولی اگه وارد مصادیقش بشیم گریه داره. ما در همین حوزه دانشجویی یکی از این احکام الله رو سوال کردن، شروع کردن از حکمتاش گفتن، مثلا ازواج، تعدد ازواج بود، شروع کردیم حکمتهای این حکم رو گفتن، یک قیامی از سمت خانمها شروع شد برای اینکه این چه حکمیه. بعدش تازه مثلا یکی از مسئولینشون گفتش که خب حکم دیگه، دست شما در حکم دیگه یعنی چی؟ حکم با حکمته، نه حکم نیست. یعنی دیگه یواش یواش برای خانم پر خنده‌دار نشد دیگه الان، یعنی یواش یواش این چه حکمیه مثلا. خب میبینید کسی که ولا یخشون احدا الا الله، از غیر خدا نباید بترسه، چون که اگه بخواد از غیر خدا بترسه باید انقدر یه چیزایی رو عوض بکنه تحویل ملت بده برای اینکه خوششون بیاد، یهو نکنه یه کسی از کلاس قرآن من فرار کنن. خب ولم یخش الا الله فعصا اولئک یکون من المهتدین. این بحثو گفتم منظورم این نیست که خب مثلا کسی بره چه میدونم زن بگیر برای شوهرشون من فلان، این بحث این نیست، شما هم میدونم که این کار نمی کنید، ولی خواستم بگم این حکم اینم نیست، نه این حکم کلا یه حکم مهندسی فرهنگیه، یک حکم چیز نیست، به اضافه اینی که در اعتراضات بکنم همینجا شروع شد، به اضافه این نکته که خیلی اینا وقتی شرایطش هم تبیین نمیشه خب حکمم اصلا قرقاتی در میاد از آب. مثلا حالا اینو گفتم حالا اینو بگم پس شبهن. ببینید مثلا ما داریم که اگه کسی مثلا اینقدر روایاتی داریم که اف و ان نساء الناس تعف و نساء اکم، از زنان مردم عفت ببرید تا زنانتون عفت ببرزن، یه عالم شعور داره. یعنی شما فکر نکن اگه میری یه صحنه نگاه میکنی بعد همسر شما هیچ اتفاق برش نمیافته، او هم دلش یه جای دیگه دقیقا سر میخوره میره. نه اینکه افو عن نساء الناس تعفو عن نسائکما یعف الناس عن نسائکم، اینا که مردم از زنانتون، بلکه زنانتون عفت ببرزن. بعد گفتن کما تو دین و تو دان، از هر دست بدی از همون دست میگیری. یعنی شما بی عفتی میکنی، هرزه نگاهی میکنی، همسر شما همین کارو میکنه. توی عالم باشعور شما داری زندگی میکنی، حواست باشه. فکر نکن که مثلا شما هر کاری میکنی بعد مثلا اون اصلا هیچ کاری نمیکنه. و در روایات مفصل، داستانهای مفصلی تو روایات داره، یه طرف اومده مثلا داره یه کاری با این چی میکنی، بهش میگه که مثلا یه کسی هم با همسر تو داره یه کاری میکنه، میگه اه فلان اینا، میره خونه میره بله، بعد میره به حضرت داوود مثلا میگه، حضرت داوود میگه آره دیگه کما تو دین و تو دان، هر دست بدی از همون دست میگیری، این قاعده است. بعد حالا میبینید که در فضای بی‌عفتی اون موقع بحثی مطرح میشه به نام صیغه. صیغه خیلی وقتاش تو فضای بی‌عفتیه. من الان در ارتباط با این بحث به واسطه مشاوره البته هستم که تو همین چیزا اینو میبینید، طرف وقتی وارد این فضا میشه وارد فضای بی‌عفتی شده که وارد این فضا شده، نه در فضای عفت وارد این فضا نشه، در فضای بی‌عفتی وارد چنین فضایی شده. یعنی کلن تو یک فضای بی‌عفتی با یعنی برخورد کرده و فلان کرده، یعنی تو این فضا و این بستر رفته جلو و بعدش خب منجر به چیزایی شده. خب این فضا زمینش بی‌عفتیه، در سطح اون زمینش بی‌عفتی نیست، این زمینش بی‌عفتی. با این زمینه بی‌عفتی ما خانم خودت هم مواظب باش که بی‌عفتی میکنه. خلاصه حواست به این ابعاد داستانم باشه که همینجوری صیغه در فضای بی‌عفتی این ورش هم میشه بی‌عفتی. اینا رو آدم باید وقتی که احکام از بسترهای خودش خارج میشه همین مشکل رو وجود میاره. من این مثال رو زدم یه موقعی، گاهی اوقات این حکم رو در یک سیستم عاملی نوشتن، تو سیستم عامل خودش هم بالا میاد. اگه سیستم عامل خودش نباشه حکم بالا نمیاد، برنامه بالا نمیاد، یا اگه بالا بیاد یه دموی بیشتر بالا نمیاد ازش، چیزی نمیبینید، نه عقبه هاش بالا میبینید، با این برنامه نمیتونی کار بکنی. اینو تو ویندوز نوشتن، شما میخوای تو اندروید بیاری بالا، نمیشه، نمیاد، بیاد صفحه اولش میاد. یعنی زور نزن، گاهی اوقات اینجوریه برنامه ها. توی بستر این برنامه های دین رو نوشتن، احکام دین نوشتن، از بستر خودش که خارج میشه نتایج اشتباه هم میده. اینا رو باید دقت کرد. مثلا همین بحث حالا صیغه و فلان اینها، اینا در فضای عفت نه در فضای بی‌عفتی. و الان من دارم ملاحظه میکنم آدمهایی که کاملا افتادن تو همین فضا به دلیل بی‌عفتی، کاملا به دلیل بی‌عفتی، یعنی نشسته پای کامپیوتر با یه نفر چت کرده و فلان کرد، بعد قرار گذاشته، بعد فلان، بعد همین رفته و تا زن هم داشته و فلان، اینا رفته تو همین فضا، اون میشه فضای بی‌عفتی. میخوام بهتون بگم که احکام رو کلا شرعی بی‌عفتیه یه جوری. یعنی ببینید نمیشه به جهت حکم گفتش که این حکم الان اینجوریش حرامه، مگر فقهای خیلی بالاتری داشته باشیم تا حکمو بده، اگه بخواد حکمو عوض بکنه. ما این قدی که محتوای فقهی ماست فعلا نمیشه همچی احکامی داد که بگیم اگر کسی مثلا در فضای بی‌عفتی مثلا چه شد مثلا این مثلا این حرامه، مثلا یه صیغه بکنه مثلا این حرامه، نه همچین حرفی نمیشه زد فعلا، با این مقدار اطلاعات نمیشه این حرفو زد. ولی انقدرش معلومه که در حد مذمومه میشه گفتش، که چون که ما اون چیزی که به شدت توی یک خانواده مراعات شده حیاست. حیا به شدت مراعات شده، حیای نگاه، حیای دل، حیای شنیدن، حیا فیلم ننان چیچی نگاه نکردن، با نامحرم اختلاط نکردن، یعنی برخوردهای قرقاتی کردن، اینا این مجموعه رو نداشت. بعد میبینی طرف میره تو همین مجموعه از رفتار، خب بعد میبینی درگیر یک جریانی شده، حالا خب همینو فقط صیغه دارش میکنه. بعد میگه همین چه حکمی الان تو اسلام هست؟ خب این با بسترهای خودش بوده، حالا شما بسترها شکدی، یه بستر دیگه یه خب معلوم حکم یه چیز دیگه اصلا خودشو نشون نمیده حکم. لذا میخوام بگم بنده نمیخوام الان بگم بحث تعدد ازواج همین الان آدما برن تعدد ازواج این درسته، اینو این نیست، ولی واقعا یک بستر فرهنگی خودش رو اگه داشته باشه حکم حکمت داره، حکم در بستر خودش حکمت داره. حالا بس خارج شدیم از این سر ولم یخش الا الله بودیم، ما کاری با این نداریم. اینی که این عمران و آبادانی مسجد و همراه با اون کار فرهنگیش، اینا حق دارن. ببینید انقدر مسجد مهمه که یه چیزی شبیه به یه معصوم رو فرض کرده گفته این حق داره مسجد بسازه و مثلا کار مسجد رو بگیره دستش و فلا اینا. لذا کاملا مهم روحانیانی که در اگه میفهمیدیم این نکته رو، روحانیای خوبمون میرفتن تو مسجد. نه شما فهمید، منم نفهمیدم. یعنی اینی که ما الان خیلی وقت روحانیان خود تو مسجد نمیرن، این پیش نماز مسجد نیستن، کار فرهنگی در مسجد نمیکنن، بیشتر مثلا دارن کار فرهنگی میکنن توی حوزه علمی از خودشون، توی این مرد تو حوزه علمی هم خودش نمونه مسجد واس دارن، یه مثلا یه کاری دیگه ای میکنن، دارن تحقیقات میکنن مثلا. حالا اینکه اگه درست فهمیده میشد میمدن تو مسجد، این پایگاهشون میکردن مسجد. فعصا اولای که این یکون من المهتدین اجعلتم، اون موقع اینا ببینید یه چیزی داشتن، چون که کلن این بحث دینی شرافت به خصوصی بحث حج بر همون جاهلیت همون موقع داشته، اون موقع این به عنوان یکی از مناسب اجتماعی فوق‌العاده سطح بالا اونجا مطرح، این خرافه نیست، این بحث دینیه. شما اینها کسایی بودن که خادمین به مسجدن، ولی از توی این مسجد، مسجدی نیست که مرگ بر آمریکا در بیاد، مسجدی نیست که جبهه بفرسه، مسجدی این مسجد به درد میخوره، این مسجدی که حول ولایت نیست، این مسجد نیست. ما گفتن یه جمله بگید راجع مصلا، گفتن مصلا باید مصلا باشه، مصلایی که مصلا نباشد اصلا مصلا نیست، به حکیمانه بود. ها گفتم میخوایم بزنیم تو نشریه مصلا، ما هم یه جمله شوخی برش بوده. آره دیگه چی، آره چی این مسجدی که توش جهاد در نمیاد، اصلا این قبله رو گذاشتن به نام امامت و جهاد و اینا اینجوری بود. بعد میبینی محتوا خالی شده، این پوسته رو من هی دارم بهش افتخار میکنم که چی میشه، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و اليوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. شما این سقایت حج رو دوتا شغل رسمیه، خیلی پروپیمون دینی هم بوده اینا، مثلا افتخارات مثلا رئیس هیئت، مثلا فکر کنم مثلا هیئت اعظم نمیدونم کجا زنجانه، مثلا حسین، مثلا از این شغلا این مدلی حساب کن، مثلا که یه شهری مثلا هیئتش همین اینه، به بعدش مثلا شما فکر کن رئیس اون هیئت چه جایگاهی میتونه داشته. من نمیخوام بگم اونجا اینا، ولی یعنی توهین به اونا نشه، دارم اشل قضیه رو میگم بهتون. خب اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که حالا تو همه این مساجد که هی گفت مساجد الله فلان، این مسجد الحرام یعنی مرکزیت خود مساجد، شما اینو قرار دادی که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، اصلا قابل مقایسه نیست. لا یستوون عند الله، شبیه کسایی که ایمان و خدا روزه و جهاد میکنن، شما اینا مساوی اون گرفتی. الله لا يهدي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. کسایی که اینجوریان، یعنی اون محتوا، ببینید تو یک جامعه به لحاظ دینی محتوای رفته پوسته مونده و با یه پوسته کاملا دینی، مسجدی درست شده که این مسجد از توش جهاد در نمیاد، آخه مجاهدان فی سبیل الله در یه سری نمازخون در میاد کلا توی مسجده، که چه مسجدیه؟ اینو شما داری مقایسه میکنی با رزمندگان اسلام؟ شما این آدمی که عشقش اینه که بلند شه فقط بیاد مسجد نمازش بخونه، شما داری با مجاهدین راه اسلام داری مقایسه میکنی؟ چه ربطی ندارم به هم دیگه اینا؟ این میشه اون جامعه‌ای که درگیره چه معارفی شده، داره چه معارف جدیدی بهش ارائه میشه. و اولاکه هم الفائزون یبشرهم ربهم رحمت منه و رضوان و جنات اللهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. خب این ببینید که تو خود بحثای چیدش هم، تو خود بحثای حجش هم یه سری از همین چیزایی که موسوم به خرافات و فلان اینها هست هست، ولی باید همین واقعا خرافات اینا به عنوان همون فضای افتراییه که اینا درش هستن، یعنی شأنیتی مثلا قریش برای خودش حساب میکنه به جهت شأنیت دینی، به جهت اینی که تو خودشون اهل مکن، به جهتی که در مرکزیت مکن و در مرکزیت و محوریت دین، شأنیتی برای خودشون حساب میکنه که مثلا اینا رفتن تو عرفات رو برای خودشون جایز نمیدونن، که از مکه ما بریم بیرون نمیدونم چی، با یه ادبیات دینی ما نباید از مکه بریم بیرون با همه مردم، مثلا همه بیان ما هم با همه مردم، بالاخره ما یه ویژگی، ما مثلا ما روحانی هستیم، ما خیر سرمون، خب با همه مردم بلنشین نمیدونم این راه رو بلنشین بیایم و فلان اینها، یک چیزهای از این دست قائل شدن با بازم ادبیات دینیه. جالبش اینه که اینها رو جزو ویژه خاری های دینی، این شما باز رد پای همین بحث تو بحث حج میبینید، اونجایی که داره سوره مبارکه بقره آیات 198 ببینید، بالاخره اینایی که تو بحث حجن اینا کاملا بحثشون همینه، یعنی بحثشون یه بحث دینیه، اولا اگر این کارو میکنن حتما با یه ادبیات دینیه، که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، بر شما جناح و گناهی نیست که کار داد و ستت انجام بدید در مکه. من یه موقعی یه سوالی مطرح کردم، یادتون هست یا نه، گفتم آقا میگن این کارو نکنید، قرآن میگه این کارو حتی گناهی نیست، میدونید که یه خورده بالاتر از گناهی نیسته، وقتی تو چی میگه لیس علیکم جناحان، خیلی وقتا در حد بالاتر از یک مجوزه، بلکه تشویقه، بلکه حتی مثل وجوب میمونه. مثلا ما داریم لیس علیکم جناحان تقصر من الصلاه، خب شما گناهی نیست مثلا شما نمازتون شکسته، خب باید شکسته بخونید اصلا شما، خب اینی که داد و ستد کردن، در اینی که آقا میگن این کارو نکنید ولی قرآن میگه بکنید، گفتیم کی درست میگه؟ همه گفتن خب معلوم آقا. جوابش این است که هر دوتا، به دلیل اینکه اگر اون حج ابراهیمی باشه، این بعد قیام دیگه‌ش هم، قیام اقتصادی توش هم معنا داره، اگه حجه همین این حجه باشه که دارن انجام میدن، این کار معاونت بر اسم و عدوان. الان اگه کسی بره تو بازارهای اینا شروع کنه به خرید کردن اجناس اینجا، این مال پاتوق اقتصادی کردن خود شهر مکه است. یعنی همه بیارن، مسلمانان بیارن یک بازار پر رونقی رو اونجا. خدا دو عامل رو عامل قیام معرفی کرده کلن در قرآن، یکی کعبه، جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، یکم ماجرای اقتصاد و اموال، حالا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. این اقتصاد و این دو عامل قیام کنار هم دیگه اون موقع معنای خاصی ده. اون باشه حج، خب این درسته. اون نباشه حج، این داد و ستدی که میکنن تو اونجا، این داد و ستد مسلمانان نیست دیگه، این داد و ستد کفاره و معاونت بر کفاره و سبیل و راهی قرار دادن بر کفاره بر گرده مسلمانان. خب که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینا کفار بر مسلمان نباید سبیل و راهی داشته، و شما دارید کاملا سبیلشو باز میکنید که اونها سبیلهاشونو چرب کنن. خب یعنی کاملا راه باز میشه برای تسلط کفار بر مسلمانان. ما بعد جا داره که بگن آقا داد و ستد نکنید. بعد من دیدم دیگه بعضی ها میگن آقا چه حرفیه، قرآن میگه داد و ستد بکنید، میگه داد و ستد نکنید. وقتی احکام چیزاش معلوم نیست، پس زمینهاش معلوم نیست چیه، به صورت یک ماکت دیده میشه، فقط جلو نماش فقط داره دیده میشه، موقع همین هم میشه. بله ببینید، کلن این یه بحث دیگه است که شما مکه رو نباید خالی بکنید، این یه استراتژیه. اصلا خود عربستانی اینقدر به پر و پای ما میبیچن، یه دلیلش به خاطر این است که ما مکه رو خالی کنیم و مسئولین ما هم و آقا هم هوشمندانه این کار رو نمی کنن. با اینکه خیلی برای زوار ما مشکل آفرینن و نمیدونم چی و فلان، هر دفعه گیری میدن، اینا این کار رو انجام نمیدن و اینا از خداشونه که ایرانیا نرن. اتفاقا همیشه هم مکه دست خائن الحرمین بوده در طول تاریخ. خب یعنی مکه و مدینه کلن دست نظام کفر و استبداد بوده در طول تاریخ، یعنی مکه آزاد نشد از بنی امیه، این دست اینا بوده و همیشه هم ترغیب میکردن که باید مکه برید، چون که مکه من اون اجتماع و سمینار مسلمینه، اینجا باید رفت ولو اینکه چنین مفسده ای مثلا داشته باشه که شما بالاخره یه پولی به اونا میدید، ولی دیگه پول مازادی دیگه ندید. حالا اون توجیه درستی نیست. یعنی جایگاه مسجد الحرام رو نمیدونه چیه کسی که این حرف رو میزنه که باید اونجا محل اجتماع مسلمین. البته من خودم مشرف نشدم واجباً او عمرتاً هیچ کدومشو، ولی انشالله که خدا قسمت بکنه که مشرف بشیم انشاءالله. ولی شنیدم که خیلی به سمت آدم های مختلف، ادیان مختلف میان، ادیان مختلف از کشورهای مختلف، رنگ های مختلف، شکل های مختلف اینا میان اونجا. واقعا جاییست برای بسیاری از این اجتماعات مسلمین، به خصوص من توصیه‌ام به شماها این است که یک مقداری زبان عربی رو یاد بگیرید در یه حدی که بتونید ارتباط برقرار بکنید با اونا، تبدیل نشه یک عبادت، یک کاملا عبادت اجتماعی به یک عبادت کاملا فردی. یعنی شما به صورت کاملا فردی مثلا باید برید مثلا یه سری سنگ بزنید و بیایید مثلا برید مثلا خود بچرخید یه جایی. خب البته گرچه خودش نیست، تو جمع انجام میشه، همیشه که از عرفات بلند میشن همه میریزن تو نمیدونم مشعر، اونجا همه هر میریزن تو منا اینا، خود این جمع واقعا دیدن تصویر از بیرون یه لطفی داره. ولی اگر یک تسلط و مایی بر زبانی که بتونید مراوداتی با کشور اسلامی انجام بدی طبیعتا به اون منافع حج خیلی بیشتر شبیه تا اینکه صمم بکم عمیه. نه اینجوری لیس علی ان تبدو فلما فاذا افضتم من عرفات، وقتی که افضتم من عرفات و کجا رفتیم فاذا افضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام، وقتی از شید فرو ریختید خلاصه برید تو هم مشعر الحرام، از عرفات میان تو مشعر و اذکروه کما هداکم ان کنتم من قبله لمن الضالین ثم افیدوا من حیث افاض الناس. این مال همینه که اگه از همون جایی که همه مردم دارن فیضان میکنن و داره میجوشن اونجوری داره میرن، شما از همونجا برید، شما یه ویژه خاری دینی نکنید. چون که همین کارو میکردن که فکر میکنن ما که خلاص متفاوتیم و بالاخره ما صاحب مکه، ما آخوند این جماعتیم و حواد، ما از یه جای دیگه میریم، مثلا یه کار دیگه، ما اصلا عرفات نمیایم، عرفات چون که بیرون مکه، ما بیرون مکه نه، همه دارن میان تو مکه، ما بیرون مکه مثلا اینجوری. خب یعنی با یک توجیهات دینی اینجوری نمیکرد، تو جاهلیت این کارو نمیکرد که میگن نه همون جوری که مردم اینجا جاییه که همه همون جوری که مردم میرن عرفات، از عرفات همینجوری میان تو مشعر و فلان، شما همینجوری این کارو بکنید. واستغفر الله ان الله غفور، فاذا قضیتم مناسککم، که اومدید و بودی منا رو و تموم کردید قضیه رو، فذکروا الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکرا، چون میشستن بعدن تموم میشه شروع میکنن به مفاخرشون چیز کردن اینا، یعنی ادامه نمیدن اون ذخایر حج رو برای خودشون، کما اینکه شنیده شده است انشالله که مثلا دروغه، مثلا شنیده شده است که چیز میکنن دیگه، مثلا میشینن راجع به خریدایی که کردن یه توضیح مفصلی راجع به اونا میدن که چه خریدایی کردن. حالا مون نمیخواستیم اینقدر بحث طول بکشیم، مون که من یه سری راجع به مجموعه خوراکی هم همین فضای افتراء هست که حالا مفصل آیاتش حالا من میذارم یه موقع دیگه عرض میکنم. این جلسه هم جلسه آخر ماست طبق وعده و جلسه بعدی میره بعد از 14 و اینها، سایس رو نگاه کنید، دوستانم با پیامک روشن میکنن مطلب. یه نکته ای که وسط بحث گفتم بعدم میگم، خب همین که به بهار نزدیک میشیم و فلان اینها، نکته قابل توجهی که واقعا میشه بعد پیام های من خودم نسبت به این پیام بهار خلاصه یه مقداری حساسیت دارم، یعنی پیامش رو سعی میکنم با خودم زمزمه کنم و یه پیامی، و اون این که خدا جز ویژگیاش اینه که والله مخرجون ما کنتم تکتمون، خدا لو میده. به این بعدش توجه بکنید که نه تو آخرت لو میده و تو دنیا هم خدا آدمو لو میده. اصلا تو آیه‌ای که اومده همینه که وید قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرجون ما کنتم تکتمون، یعنی نه اینکه والله مثلا خرج ما کنتم تکتمون، خدا خارج کرد مثلا به معنی یک صحنه یک اتفاق خاصی اونجا اینجوری، نه خدا اینجوریه اصلا که آنچه که به صورت استمرار کسی انجام بده خدا لوش میده. اگر که ما کنتم تکتمون، اگر دقیقا مستمرن داشته که اتمان میکرده خدا لو میده. شما ببینید، شما یه مثلا نهالیه، شما بگید مثلا این نهال پرتقاله، چقدر میتونید بگید نهال پرتقاله؟ بخیر این نهال یه سیبه، بخیر یه آشابش برگش درمید معلوم میشه، میوهش درمید معلوم میشه، چون خدا نمیذاره شما هی بگید نهال پرتقاله. خدا لو میده آدم رو، تو این دنیا لو میده. امور مقطعی رو خدا ستار العیوبه، ولی امور غیر مقطعی رو اینجوری نیست. امور غیر مقطعی رو چیزی که انسان مستمرن داره یه کاری میکنه، خدا جز ویژه و الله مخرجون. اگه کسی مریض قلبی باشه، مریض قلبیه، خدا این مریض قلبی رو رفته رفته اینقدر مریضی زیاد میشه، یه سری آثار و بروزات واقعی پیدا میکنه به صورتی که همه هم میفهمن. یعنی تنگی نفس مثلا میگیره، مثلا تو پوستش یه تأثیری میذاره، مثلا اینا. برای همین است که در قرآن داریم که ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم. آیا این کسایی که گمان، اینایی که در دلشون مرضی هست، اینها گمان میکنن خدا کینا اینا رو اخراج نمیکنه، یعنی لوشون نمیده بالاخره؟ خب لو میده خدا. این خود اینی که شکوفه ها در میاد، یعنی این چیزا در میاد، برگا در میاد، شکوفه ها در میاد، این است که مولوی میگه کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. هر دونه بذاری بالاخره میاد بیرون، خوش رو لو میده. نمیشه هی گفت من پرتقال کاشتم، حالا در میاد معلوم میشه. نمیشه گفت من سبزی خوردن کاشتم، در میاد همه میفهمن اسفناج کاشتی. یعنی اینجوری نیست، خدا اصلا شیوهش اینجوریه که لو بده یه چیزایی رو. و چیزی که به صورت علت دوام ما کنتم تکتمون باشه، خدا والله مخرجون ما کنتم تکتمون، تو همین دنیا هم هست دا مطلب. حالا اینی که فینبئهم بما عملوا یوم القیامه و فلان، اونا هم یه چیز مجزایی که یوم تبل السرائره، ولی تو همین دنیا اینجوریه. به این ابعاد که اگه فی قلوب مرضون فزادهم الله مرضا، اگه مرض قلبی کسی خودش نخواد، الان هی مرض قلبیش بدتر میشه، بدتر میشه، وقتی بد بشه اینو هی میزنه بیرون، یعنی هی به صورت عوارضی در چهره او مشخص میشه. خدا به حجت اینا رو مکتوم نمیذاره. خود این پیام برای پیام بهار، البته پیام خیلی شکننده برای آدم، ولی یعنی همچین مثل لب و لوچه آدم یه آویزون میشه این چه بهاری شد پس فلان، اینها مثلا یه چیز دیگه میگفتید اقلن. خب ولی این هم جز پیام های خود بهاره که والله مخرجون ما کنتم تکتمون. یه زمستانی هست و بالاخره میگذره و آدم فکر میکنه که مثلا هیچ کی نفهمید این بالاخره درخت پرتقال بود یا سیب، بالاخره معلوم میشه. انشالله که خدا همه روزهای ما رو عید قرار بده. این انشالله با یه دونه عید تمام ذخایر سال رو به باد ندیم، و چون که واقعا آدم فکر میکنه که چه برخوردی ما داریم میکنیم با عید، از اسراف و از مثلا اینا، البته این دید و آزدید اینا فوق العاده مهمه و بهش هم اهمیت میدید انشالله بدید، که اینا جزء واقعا چیزای دینیه، قریهای دینیه این دید و آزدید. ولی عجب ممکنه به هزار گناه و ابتلاعات خاص آدم کشیده بشه، انشالله که خدا همه ما رو از این جریان مسئول و محفوظ بداره. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة بابيها وبعدها ببنيها بعد دمار حوات اللهم كل بليك الحجة بن الحسن صلواتك وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا ابن يا ابن الحسن خبرت خراب ترك جراحت جدائی آجان هر موقع اسم شما میاری هر موقع از ظهور میگن انگار یه خنجری به دل ما میزنن خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی یبن الحسن شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم که از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی درست امروز میلاد عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها ولی انگاری نمیشه برا بی بی مولودی خون صبر زبان عجز سنا خان زینب است عقل وسیعت واله حیران زینب ایوب صابر از ولی کرد در این مقام انصاف ده که ریز خور خان زینب مادر به رحمت خدا رفت شهید شد طبق وصیت فرموده بودن علی قصرنی بالليل كفني بالليل دفني بالليل. کسی نمیخوام دنبال جنازه بیاد و نامردا نیاد، علی منتظر شد شب شد چراغا رو خاموش کردن، جنازه بی بی دو عالم و تو کوچه های مدینه با نهایت آرامش تکان دادن و رفتن. یه موقع علی میشنود صدای هق هق گریه میآید، میفرماید حسنم برو ببین کی داره گریه میکنه، ساکتش کن. میبیند بیبی جان ما زینب است، هر کار میکنه بیبی جان آرام نمیشود. یه جا دیگه هم گریه زینب تو خیمه نشسته، میشه نود برادر داره میگه یا دهر افل لکم. کم لکم نشراق و لسیلی، های های گریه می کند دست ید اللهی ابی عبدالله، اونجا بر سینه خواهر خواهر آرام کرد. خواهرم بذار اینقدر گریه داری بکنی خواهر، ای ساربان آهسته را کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم رود. محمل به دار ساربان تو دیمه کن با کارمان، که از عشق آن سر رود گوی روانم می رود. از بدن این وصف حال بیبی جان ما زینب، در رفتن جان از بدن گویم هر نوعی سخن، آخ من خود به چشم خیشتر دیدم که جانم میرم لاسه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک مني سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين برحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راز خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل تأصلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. مرزای اسلام، مرزای منظور، عاجلاً و کاملاً به ما صافیت بپوشان. خدا دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن، طبقاتی از نور بر حضرت امام آمد و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. پدر و مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما، دا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما نوید بفرما. به نبی آله الفاتحة مع السلامات.